خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان. با یک برنامه دیگه از ویژه برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما خوبان هستیم و انشاءالله از بیان معارف این آیات توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی عزیز بهرمند خواهیم شد که حضورشون عرض سلام و خیر مقدم دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ما را از راهنمایی های قرآن کریم بیش از پیش بهرمند بفرماید انشاءالله و توفیق شنیدن تفسیر قرآن از مفسر برگزیده خدا حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا به همه ما عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تشکر میکنم. در ادامه بیان معارف آیات الهی رسیدیم به صفحه 49 قرآن کریم. صفحه 49 شامل آخرین آیات، آیات بسیار با فضیلت از سوره مبارکه بقره است که انشاءالله امشب توفیق داریم و کسب اجازه میکنیم که این آیات رو بنده تلاوت بکنم و از زبان حجاقای بابایی عزیز معارف آیات رو بهرمند بشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه آخر سوره بقره هست که 4 آیه در بر داره. آیه اول در واقع تتمه هست از بحثی که مربوط به همون معاملات و مرتبط با آیه قبل است.
آیات دهی.
بله. می‌فرماید و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. فرمود اگر مسافر بودید، در سفر بودید، در وطن نبودید، معامله‌ای داشتید که مشتمل بر بدهکاری و دین بود، معامله‌ای، حالا یا پولی وام گرفتی، مثلا در سفر نیاز پیدا کردی وامی گرفتی، خب این یه بدهکاریه دیگه، میخواد بعد بدی، یا نه اونجا چیزی را فروختی، نسیه فروختی، یا چیزی را سلف خریدی در سفر اونا، به هر حال یک معامله‌ای که مشتمل بر بدهکاری باشه، اگر در سفر بودید ما یعنی آیه قبلا فرمود که بنویسید، حالا نویسنده پیدا نکردی، حالا توی وطن خودتون باشه، بالاخره توی این محلی که زندگی میکنی یه نفر سواددار بوده، ولی حالا نه تو سفر هستی خودتون سواد ندارید، نویسنده هم پیدا نکردید، ولم تجدو کاتبا، یعنی نویسنده ای را پیدا نکرد، چه کار کنیم حالا؟ فرمود فرهان مقبوضه، یه گرویی بگید، گروگان مثلا، یه چیزی را گرو بگذارن، حالا فرض کن یه طلایه مثلا، یا مثلا یه چیزی که حالا در اونجا مثلا در همون سفر که هستن در دسترسش باشه، منتها این باید قبض بشه، فرهان مقبوضه، مقبوضه یعنی باید تحویل اون طلبکار داده بشه و در دست او قرار بگیره، این گرویی که داده میشه رهن، حالا البته الان منزلایی که چیز میگن رهن و اینا رهن اصطلاحی نیست، اون رهن واقعی نیست، رهنی که در اسلام و در قرآن و در فقه و اینا بیان شده اینه که شما یک دینی به کسی بدهکار باشی، حالا یا از طریق اینکه قرض گرفتی، یا از طریق اینکه چیزی رو نسیه فروختی، یا مثلا چیزی را پیش خرید کردی، در هر صورتی که یک بدهی داشته باشی به یک کسی، گروهی به این معنیه که یک متاعی را میدن پیش او امانت باشه، حق تصرف هم نداره، نباید داره بله. فقط برای اینکه اگر در اون سر و موقعش، یعنی اون موقعی که مدت رسید نپرداخت، شما حق داشته باشی که این را بفروشی و دین خودت را، اون بدهی خودت از او برداری، بقیهش هم باید به صاحبش بدید، اون فقط به همون مقداره که بده، یعنی طلب داری به همون مقدار باید، فرهان مقبوضه، این هم بازی راهکار دیگریه که قرآن به ما نشون میده، میگه اگر پیدا نکردی نویسنده که بنویسی، گرویی داده بشه، فرهان مقبوضه. خب حالا البته اینا دستوراتی که خدای متعال میده که دیگه بعضا اختلاف پیش نیاد، مشکلات پیش نیاد، بعد میفرماید فإن أمن بعضكم بعضا، اگر بعضی از شما امین دانست بعضی دیگر را، اطمینان پیش کرد، به تعبیر دیگه اطمینان پیش کرد، آسود خاطر بود، گفت نه من خیالم راحته، اون فرد فرد بدی نیست، فردی نیست که بخواد مثلا مال ما رو بخوره، نه نمیخواد، حالا نویسنده نبود که بنویسه، گروی هم نمیخوام، میتونه بگه اشکالی نداره که، اون گفتیم گروی بگیرین که محکم کاری شده باشه، مشکلی پیش نمیاد، ولی حالا اگر بعضی از شما اومد امین دانست بعض دیگر را، یعنی اطمینان بش کرد و گفت من گروی نمیخوام، بعد خدای متعال اینجا دستور میده، میگه فلیعد الذی اؤتمن امانته، پس باید اونی که امین شمرده شده، اون فرد اومده بهش اطمینان کرده، امینش دانسته و گروی نگرفته، این باید امانتش را ادا کنه، به اصطلاح به تعبیر بنده سوء استفاده نکنه از این، اون آقا اطمینان کرده گروی نگرفته، اینم بیا سوء استفاده، میگه نه خدای متعال میگه فلیعد الذی اوت، اون کسی که امین شمرده شده باید اون امانتش را، یعنی اون دینی که به عهدش هست بپردازه، ولی یتقی الله ربه، و باید از خدایی که پروردگار او هست بترسه، پروا کنه، این بدون خدا با خدا طرفه اگر میخواد مخالفت بکنه، ولی یتقی الله ربه، این تقوا خیلی در قرآن سفارش شده، در خیلی جاها احکامی که بیان میکنه هی دستور تقوا را میده، تقوا یعنی انسان پرهیز از نافرمانی خدا کنه، یعنی اون ترس از خدا در دلش باشه و به خاطر این دیگه مخالفت نکنه.
خب سعی میکنم این ولی یتق الله ربه در جلسه قبل هم در آیه قبلی هم اومده بود، ولی
بله،
یتق الله
بله.
اگر زحمت نیست بفرمایید بعد از الله دوباره ربه اومده،
آه عرض کردم یه میگه که خدا پروا کنه، اینم درسته دستور خود، ولی این که میفرماید پروردگارشه، یعنی صاحب اختیارشه.
بله.
یعنی اون خدایی که اون اللهی که رب اوست، رب اوست یعنی صاحب اختیار اوست، یعنی کسیست که مربیه، حالا به یه تعبیری مثلا کسیست که اون را پرورش داده، اونی که مثلا امکانات در اختیارش گذاشته.
بله.
و اون را آماده تحت تربیت خودش قرار داده. میفرمه از خدایی که رب اوست، این آقا، این فرد بدهکار که مورد به اصطلاح اطمینان قرار گرفته و اون طلبکار امینش دانسته، این بیاد اون امانت را ادا کنه و از پروردگارش پروا کنه. یه وقت خدا این نخواد که مثلا بخواد حالا سوء استفاده کنه و دیگه اون طلب طرف را ندهه. بعد میفرماید ولا تکتم الشهاده، شهادت را کتمان نکنید. یعنی اگر یه چیزی را شما شاهد بودید، خب ببینید شهادت دو مرحله داره، یک وقت تحمل شهادت، یک وقت ادای شهادت. تحمل شهادت مثلا میان میگه فلانی بیا شما شاهد باش معامله‌ای که کرده، مثلا دعوتش میکنه، این میگن تحمل شهادت، یعنی آمده و این صحنه را دیده که اگه یه وقتی لازم شد اون وقت بره شهادت بده. و اون وقت مرحله ادای شهادت اون موقعیه که میاد شهادت میده که تا اون حق ضایع نشود. ولی گاهی ممکنه یه کسانی حاضر و ناظر بودن، یه چیزی را خبر دارن، ولی موقعی که ازش میخوان بیاد شهادت بده کتمان میکنه و نمیگه، یعنی اون چیزی را که میدونسته اون را نمیگه. قرآن میفرماید ولا تکتم الشهاده، نباید شما شهادت را کتمان کنی، شهادت را کتمان نکنی. و من یکتمها فانه آثم قلبه، کسی که شهادت را کتمان کند به راستی که او دلش گناه کرده. تو میدونی وقتی کتمان میکنی تو دلش نگه میداره، بروز نمیده، تو دلش نگه بروز نمیده. اینجا خدا با تأکید به اصطلاح و تأکید گفت فإنه، یعنی به راستی که حتما او دلش گناه کرد، یعنی یه گناه بزرگه کتمان شهادت. باید خیلی آدم حواس جمع باشه اگر یه چیزی را خبر داره الان ازش میخوان که بیا شهادت بده، کتمان نکنه اون شهادت را. و من یکتمها فإنه آثم قلبه، دل او گناهکاره. والله بما تعملون علیم، و خدا به اون چه که عمل میکنید آگاه، عالمه، داناست. یعنی خیال نکنی حالا شما کتمان کردی و بروز ندادی و اینا تمام میشه، نه، خدا دل تو با خبره. و همون خدایی که از دل تو با خبره بعدن تو را پای حساب میبره، محاسبه میکنه و بازخواست میکنه اینا. والله بما تعملون علیم، این آیه اول.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
می‌فرماید این که برای خداست اون چه در آسمان‌ها و اون چه در زمینه. این گونه مواردی گفتن شما، اون چه در آسمان و اون چه در زمینه، یعنی خود آسمان و زمینه، یعنی کل جهان هستی.
بله.
از آن خداست، ملکیت حقیقی همه این اشیا برای خدای متعال. اینجا از نظر ادبی نکته است که من اینا اشاره کنم. ببینید یه وقت می‌فرمودین که ما فی السماوات و ما فی الارض لله، خب اینا همه معنا داشت، می‌گفتین اون چه در آسمان و اون چه در زمینه برای خدا. اما اینکه لله را اول آورده، از نظر ادبی میگن این افاده حس میکنه، یعنی فقط برای خداست، فقط برای خداست، یعنی هیچ کس غیر از خدا اون مالکیت حقیقی رو که خدا داره اونا چی؟ ندارن. حتی پیغمبر و امام اینا هر که هر چه داره به همون مقداری که خدا براش قرار داده، اون مالکیت چه اعتباری قابل زواله، یعنی میشه اون مالکیت از بین بره. اما مالکیت خدا نسبت به اون چه در آسمان ها و زمینه قابل زوال نیست. اصلا اینجور نیست که مثلا این مالکیت سلب بشه، اصلا حقیقی است دیگه. فرماید لله، فقط برای خداست اون چه در آسمان ها و اون چه در زمینه. خب وقتی که مالکیت حقیقی باشه، اون وقت خدا به همه جزئیات این اشیا هم چیه؟ آگاهه، با خبره. و از درون دل اون انسان ها که خدا مالک اوست، خب مالک ما انسان ها هم هست دیگه، از درون دلش هم چیه؟ با خبر هست. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. و اگر آشکار کنید اون چه که در دلهای شما، در نفس شماست، یعنی در درون دل شماست، در ذهن شماست، حالا نفس یعنی اون روح انسان و اون حقیقت واقعی انسان، میگه اگر اون چه که در درون جان شما هست اون را آشکار کنید یا پنهان کنید. تبدوها یعنی آشکار کنید، تخوها یعنی پنهان کنید. چه آشکار کنید چه پنهان کنید، خدا شما را به آن محاسبه میکنه. یعنی روز قیامت که میشه خدا خبر داره مثلا در درون دل شما و در فکر شما چه چیزایی بوده، خدا اونا رو میاره مورد محاسبه قرار میده، طبق او شما را به حسابتون رسیدگی میکنه. خب حالا البته خدا میاد به حساب میاره، باز خدا اگر بخواد میبخشه، ممکنه ببخشه ممکنه عذاب کنه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. پس هر کسی که خدا بخواهد میامرزه و هر که را که بخواهد عذاب میکنه. البته اینکه اینجور نیه که مثلا همینطور گتره‌ای باشه و گزاف باشه و هر حالا حساب کتاب، نه، ببینه قابلیت چه داره. یعنی گاهی ممکنه طرف درسته حالا یک گناهی کرده، یک خطایی کرده، یک در درون دلش مثلا فرض کن که یک کاری که نمیباس انجام بده در درون در ذهنش آورده و اینها. خب این را البته گاهی ممکنه کارهای خوبی رو انجام داده باشه، قابلیت چه داره که خدا اونو ببخشه، اونو میبخشه. فیغفر لمن یشاء. ولی گاهی هم یعنی نه، این قابلیت بخشش را نداره، انقدر گناهش زیاده و خلاصه دیگه به هر حال اون قابلیت بهره‌مندی از آمرزش خدا را نداره، خدا عذابش میکنه. و این مطلبی که بیان میکنه یعنی این که ببینید باعث میشه این فیغفر لمن یشاء و یعذب ما یشاء، این که انسان نه کاملا خیالش راحت باشه، بگه من حالا هر فکری کردم تو ذهنم آوردم، هر گناهی کردم آشکار پنهان انجام دادم، خدا آمرزنده. پس این میگه نامیگه خدا آمرزنده است. این یعذب من یشاء بعدش میگه که نه، اینجور خیالت راحت نباشه، خدا اگر میامرزه عذابم میکنه. بالاخره نگاه میکنه. پس بنابراین اینجور نشه که شما جری بشی به خاطر اینکه ببین خدا آمرزنده غفار و ذنوبه، دیگه خیالت راحت بشه و دیگه هر کاری خاصی بکنین. بعضی متاسفانه اینجور این حالت داره. این حالت بده. از اون طرف هم اگه یه کسی گناه کرد، خب اگر فقط مسئله عذاب باشه ممکنه دیگه ناامید بشه، بگه که خب ما که دیگه جهنمیم دیگه، ما که دیگه مستحق عذابیم دیگه، دیگه اصلا ناامید بشه و مایوس بشه از رحمت خدا. اونم غلطه. یغفر لمن یشاء گفته میشه تا اون گناهکاره مایوس نشه، یعذب من یشاء گفته میشه تا اینکه جسور نشه. و این به این صورت فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بعد میگه والله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی تواناست، خداست، مالک کل جهان هستی است، همه جهان هستی تحت فرمان او، بخواد میامرزه، بخواد چیه؟ عذاب میکنه. والله علی کل شیء قدیر. اینم آیه دوم این صفحه.
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
بله، این دعایه آخر سوره بقره هست که رسمم هست گاهی بعد از نماز عشا، این بعضی جاها این دعایه رو به عنوان تعقیب میخونن، مطالب عالی در اون هست. یه روایتی هم اون جلسه اول که ما میخواستیم سوره بقره رو شروع کنیم، یعنی اون موقع اون روایت رو گفتم، باز هم جالا یادآوری میکنم، انشالله خدا توفیق بده به این روایت هم عمل بکنیم. میفرماید این که کسی که 4 آیه اول سوره بقره و آیت الکرسی و دعایه بعدش، آیت الکرسی و دعایه بعدش که اون آیه که درش کلمه الکرسی آمده خوندیم دیگه، اون 3 آیه را و 3 آیه آخر سوره بقره را که حالا همین آیه که معنا کردیم به این دعایه دیگر را، اینا قرائت کنه، البته خب قرائت با تدبر، اول همین قرآن یه دعای از امام صادق علیه السلام نشده، این قرآنی که الان دست من هست، بعضی قرآن داره بعضی نه، که از خدا میخواد خدایا قرائت من را قرائتی که تدبر درش نباشه قرار نده. یعنی قرائت باید با تدبر، یک قرائت بکنه با اون آدابش و شرایطش. میفرماید کسی که این آیات از سوره بقره را قرائت کرد در باره خودش و خانوادهش و مالش چیزی را که ناخوشایند باشد نخواهد دید. یعنی یک ناراحتی، یه چیزی که مثلا یه حادثه درباره خودش یا درباره مثلا خانوادهش یا درباره اموالش، یه چیز ناخوشایند براش پیش نمیاد، یعنی مسئول میمونه، محفوظ میمونه، دیده نمیشه. یکی و یکی دیگر این که قرآن را فراموش نمی کنه. و یک اثر دیگر سومی هم هست که حالا من اونو دیگه فراموش کردم. به هر حال 3 تا فایده و اثر برای قرائت این چند آیه قرآن هست. انشاءالله امیدواریم که این آیات دادم حفظ بکنه این چند تا آیه رو، بعد بخونه در شرایط های مختلف، در گاهی مثلا بیکار که هست اینا رو بخونه. خب آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، جمله اول این آیه این مطلب رو میرسونه که پیامبر، الرسولی که اینجا گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر خاتم، یعنی به اصطلاح میگن الف و لامش عهد، الف و لام عهد، یعنی اون پیامبری که شناختید. بالاخره الرسول وقتی که در قرآن گفته میشه یعنی پیامبر خاتم. این پیامبر ایمان دارد، ایمان آورده است به اون چه به سوی او از جانب پروردگارش نازل شده. پیامبر به اون چه که خدا برش نازل کرده ایمان داره، این خصوصیت پیامبره. بعضی ها ممکنه یه حرفایی بزنن خودش ایمان به اون حرفش نداشته باشه، ولی پیامبر اینجور نیست. پیامبر به تمام اون چه که از جانب پروردگار بر اون نازل شده ایمان آورده. والمؤمنون، حالا والمؤمنون گاهی این عطف سابق میگیره، یعنی مؤمنین هم به اون چی که، یعنی مؤمنین واقعی دیگر، در واقع وقت میگه المؤمنین، مؤمنین واقعی، یه جور میشه اینا گفت که ما بعد کلون آمنه بالله برای همه باشه، یعنی هم پیامبر هم مؤمنین، ولی یک جور دیگه هم میشه اینا معنا کرد که اینجا جو اول جمله بعده والمؤمنون کلون آمنه بالله و مؤمنان همه، کل یعنی همه، و مؤمنان همه ایمان آوردند به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش. این از شرایط ایمانه. مؤمن به کی میگیم؟ به کسی که هم به خدا ایمان داشته باشه هم به فرشتگان خدا، بدوند در این عالم ملائکه ای را خدا آفریده که نه هر کدام مأموریت دارن، از جمله ملکی هست که اعمال ما را مینویسه، ملک رزق، مأمور رزق، ملکی که مأمور وحی بوده جبرائیل مثلا، ملک الموت، ملک الموت مسئول قبض ارواح جان افراد میگیره. یک فرشتگان دیگری هم هستن که اعوان و انصار اون ملک الموت هستن که اونا داریم، توفت و ملائکه و اینا داریم در قرآن. حالا این آدم چون قرآن خبر داده، ما البته ندیدیم ملائکه رو، ولی قرآن خبر داده که فرشتگانی هست. مؤمنان، اونایی که مؤمن واقعی هستن، هم به خدا ایمان دارن هم به فرشتگان، و اینا خیلی اثر داره توی زندگی انسان وقتی که انسان ایمان به فرشتگان و کتاب‌ها، و کتاب‌هایی که از جانب خدا اومده، البته خب در قرآن الان در رأس اونها هست، ولیکن خب کتاب آسمانی قبلم اونا را هم ایمان داره، میگه همه اینا از جانب خدا و پیامبرانی که از جانب خدا آمدن. انسان باید به همه پیامبران ایمان داره، به همه پیامبران. حالا ما ممکنه عدد پیامبران را ندونیم، نامش را ندونیم، ولی میگیم خدایا هر پیامبری که از طرف تو آمده ما به آن ایمان داریم. بعد جمله بعدش میفرماید لا نفرق بین احد من رسله، خدایا ما هیچ فرق نمیذاریم. خدا نه در واقع یاد میده که ما اینجوری بگیم، ما فرق نمیگذاریم بین هیچ کدوم از پیامبران، یعنی همه رو به پیامبری قبول داریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو قبول داریم، ایمان داریم. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت صالح، همه این پیامبرانی که اسمشو بلدیم ایمان داریم، و هر پیامبری هم که از جانب تو آمده اسمشو نمیدانیم به اونم باز ایمان داریم. البته این لا نفرق بین احد من رسله یعنی در ایمان فرق نمیذاریم، اما در این که حالا اینا پیامبران بینشون برتری هست، بعضی از بعضی دیگه برترن، خود قرآن چون فرموده این هست دیگه. یعنی همه در یک رتبه نیستن. بعد میفرماید و قالوا سمعنا و اطعنا، مؤمنان اینجوری هستن، گفتن، مؤمنان گفتن شنیدیم و اطاعت کردیم. در پیشگاه خدا میگن خدای ما شنیدیم دستورات تو را و اطاعت کردیم. یعنی باید انسان اینجوری باشه در برای خدا، همیشه اینجوری بگه که سمعن و طاعه، سمعن و طاعه، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. حالا اینجا خدای متعال اینجوری داره یاد میده سمعنا و اطعنا. ببینید مؤمنان در عین اینکه سعی میکنن دستورات خدا را درست یاد بگیرن و اون دستورات هم اطاعت بکنن، ولی همیشه میدونن اونجور که شایسته عظمت خدا هست از عهدش بر نمیان، تسلیحایی در انجام وظایف در خودشون احساس میکنن. ولی زیاد بعضی روایات داریم که شما خودتون از حالت تقصیر خارج ندانی، احساس میکنه که به هر حال کوتاهی هایی بوده در اعمالش. در این حال که میگه شنیدیم و اطاعت کردیم، میگه غفرانک، خدایا ما خواهان آمرزشت هستیم. اینجا در تفسیر داره که این میگن نورید و غفرانک، خدایا ما از تو میخواهیم آمرزشت را، ربنا پروردگار ما، ما از تو آمرزشت رو میخواهیم. و الیک المسیر، بازگشتن به سوی تو.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بله، در این آیه که آخرین آیه سوره بقره است، هم باز خدای متعال چند مطلب بیان کرده. متاسفانه فرصت کمه، فقط ما در حد یک ترجمه این رو هم عرض میکنیم. اولین جملش اینه که میفرماید خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش و توان قدرتش تکلیف نمیکنه. اینجور نیه که خدای متعال یک کسی را فوق اون چرا که میتواند تکلیف کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفی که خدا برای ما قرار داده به همون اندازه قدرتمون هست. این یه مطلب هم عقلیه و هم قرآن هم این را مطرح کرده، در جاهای دیگر هم باز به شکل دیگر مطرح شده. ببینید الان شما نگاه کنید، نماز 17 رکعت واجب کرده، روزه ماه رمضان یک ماه مثلا توانش داریم. حالا اگر بیشتر بود ممکن بود مثلا، الان اینا بیشترش هم میشه، یه مقدار ممکنه سخت‌تر باشه اینا. یعنی اگه فرض کن دو ماه می‌خواستین روزه، میتونستین دو ماه روزه بگیرین. یعنی اون مقداری که خدا واجب کرده جوری هست که برای ما اون روز خیلی سنگین نیست. و خمس الان مثلا میگه آقا شما هر چی که در وقتی که کار کردین اینا هزینه زندگی ده کلا از اون بردار، اون چه که اضافه بود یک پنجمش اونه، نه همشا، نگفت هر چی که اضافه برد یک پنجمش مثلا شما در اون محلی که خدای متعال قرار داده اونه. حالا به هر حال دیگه توضیح بیشتر از این نمیتونیم. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای هر کسی است اون چرا که عمل کرده و به ضرر اوست اون چه که گناه کرده. حالا اینجا کلمه کسبت به کار برده به معنای کارهای خوبه، اکتسبت به معنای کارهای چیه بده. بعضی هم استفاده کرده یعنی کسب میگیم، یعنی خیلی مطابق با فطرته. آدم بخواد دنبال کار خوب بره مطابق با فطرتش راحته، گناهی که باید هی خلاصه برخلاف فطرتش مثلا. به هر حال میفرماید این که کار خوب بکنی به نفع خودت، لها له یعنی به نفعته، و کار بدم بکنی بر ضررته. بعد خدای متعال ما را یاد میده که در پیشگاه خدا اینجوری دعا کنی: ربنا، پروردگار ما، لا تؤاخذنا، ما را مؤاخذه نکن، ان نسینا او اخطانا، اگه فراموش کردیم یا یه خطا کردیم، اشتباه کردیم، کاری از ما سر زد، خدای ما را با آن مؤاخذه نکن. ربنا، پروردگار ما، ببین چند بار کلمه ربنا تو همین دو سه خط اومده. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، خدای بار نکن بر ما تکلیف سنگینی را. اسر میگن یه مثلا بار گران، یعنی یک وظیفه سنگینی را که مشکل باشه برای ما. کما حملته علی الذین من قبلنا، همچنان که بر کسانی که پیش از ما بودن حمل کردی. مثلا شما میبینید در میان بنی اسرائیل اونم به خاطر یک گناهانی که کرده بودن یه تکلیف‌های سنگینی براشون بوده. مثلا همین یه قضیهش این که وقتی میخواستن توبه کنن از این گوساله پرستی که داشتن، دستور بود که شما شمشیر بگیرید همدیگه رو بکشید. چند مثلا یه مقدار که کشتن اون وقت شما، ولی خدا در توبه برای مسلمان‌ها یه چنین دستوری قرار چیه نداده اینا. به هر حال یک خطا، اونا یه گناهانی کرده بودن، یک تکلیف‌های سنگینی خدا براشون قرار داده بود اینها. ولی اینجا خدای متعال یاد میده که بندگانش در پیشگاه خدا بگن خدای این بار سنگین رو بر ما قرار نده، تکلیف سنگین قرار نده. به اتفاقا معروفه که اسلام دین سمحه و سهله است، یعنی الان معمولا دستوراتش چیه؟ خیلی دستورات آسانی، مشکل نی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا تحمیل نکن بر ما اون چرا که ما نسبت به آن طاقت نداریم. واعف عنا، خدایا از ما عفو کن. عفو یعنی آثار گناهان، اون ما خراب کردیم، خلاصه اینجور بگیم، خدایا تو درستش کن. اینجور در واقع اینجور واقع عفو یعنی آثار اون بدیهایی را که کردیم از وجود ما محو کن. یخت یادم اینجور دعا کنه: خدایا ما گناه زیاد کردیم، ولی اون آثار اون گناهان از دل و جان ما و از سر عاقبت ما برطرف کن و ما را به عذاب اون گناهان گرفتار نکن. واغفر لنا، خدایا ما را بیامون. وعفو عنا، ما عفو کن، ما را ببخش، بیامرد. ورحمنا، و به ما رحم کن. انت مولانا، اینی که بعد از همین نماز عشا گفتم خونده بشه، این خودش دعای خیلی خوبه، یعنی دعای قرآنی هست. انت مولانا، خدای تو مولای مایی، تو سرپرست مایی، تو آقای مایی. فنصرنا علی القوم الکافرین، ما را یاریده، یاری کن بر قوم کافر. خدایا آمی آمی. به حق قرآن عظیم و به حق محمد و اهل بیتش صلواتک علیهم اجمعین، این دعاها رو در حق همه ما مستجاب بفرما و ما را بر قوم کافر نصرت و یاری عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
محمد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. تا از آسمانی دیگر، خدا نگهدار. اللهم
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.